ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 24 آذر ماه 1396، 15 ماه دسامبر سال 2017 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میردامادی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود به شما شنونده گرامی. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید رفتار ایران در خاورمیانه بدتر شده و این کشور با آتش اختلافات در منطقه دامن میزند. خانم هیلی این سخنان را در نمایشگاه قطعات تسلیحات ساخت ایران که به یمن صادر شده اظهار داشت. وی افزود:
We're not just seeing activity in Yemen. What we're also seeing is activity in Lebanon.
ما تنها شاهد اقدامات ایران در یمن نیستیم. این اقدامات را در لبنان، عراق و سوریه نیز ببینیم. شواهد ناراحت کننده بسیاری دیگری نیز وجود دارد که جامعه جهانی می تواند برام بنگرد و دریابد که این اقدامات تا چه حد خطرناک است. روز پنجشنبه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قطعاتی از تسلیحات به دست آمده در یمن را به نمایش گذاشت و توضیح داد که چگونه به این نتیجه رسیده که این تسلیحات از طرف ایران به یمن صادر شده است. این قطعات شامل بقایای موشک شلیک شده به فرودگاه ملک خالد در ریاض، پهباد و سلاح‌های ضد تانکی است که به دست نیروهای سعودی در یمن افتاده است. لورا سیل سخنگوی پنتاگون با اظهار اینکه مدت زمان زیادی است که ایالات متحده به این باور رسیده که ایران برای گروه‌های حامی خود در خاورمیانه سلاح ارسال می‌کند، گفت که امروز دلیل و شاهد این باور ارائه شده است. ایران پیوسته ارسال سلاح‌هایی از این دست به یمن را تکذیب کرده است. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در مذاکرات صلح سوریه با پایان آخرین دور گفتگوها در ژنو آن را یک بخت از رأس رفته بزرگ توصیف کرد. نماینده سازمان ملل در این حال تأکید کرد اگر بتوان حکومت بشار اسد را به مشارکت بیشتر در مذاکرات تشویق کرد، این احتمال وجود دارد که مذاکرات صلح ماه دیگر ادامه پیدا کند. آقای دمیستورا تأکید کرد که روز سه‌شنبه در نیویورک با دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش و اعضای شورای امنیت برای یافتن راه‌های جدید جهت ادامه مذاکرات صلح رایزنی خواهد کرد. جنگ داخلی بیش از 6 سال است که در سوریه ادامه دارد. با تخفیف منازعات نظامی طرف‌های درگیر احتمال یافتن راه حل سیاسی برای اتمام بحران سوریه بیش از پیش قوت گرفته است. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه موافقت کردند تحریم‌های روسیه به دلیل نقش این کشور در بحران اوکراین را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کنند. تحریم‌های اتحادیه اروپا نخستین بار به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین تیر ماه سال 1393 به مورد اجرا گذاشته شد. اقدام‌های محدودکننده اتحادیه اروپا صنایع دفاعی، انرژی و مالی روسیه را هدف قرار داده، بر سر راه دسترسی بانک‌های روسی به بازارهای اتحادیه اروپا مانع ایجاد کرده و دسترسی روسیه به برخی کالاهای اروپایی برای واردات را محدود ساخته است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید و اخبار بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تا یک بامداد در ایران در این مجله یک ساعته درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. اقدام تازه آمریکا در مقابله با اقدامات ایران در منطقه خاورمیانه. تلاش تازه قانونگذاران آمریکایی برای شفافسازی از میزان دارایی‌های مقام‌های ایران. گفته‌های رئیس شورای شهر تهران که می‌گوید 700 مدرسه در پایتخت ایران با یک طوفان شدید تخریب می‌شوند. و این تنها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله به آن پرداخته ایم. همراه ما بمانید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید در بخش دوم این مجله شنونده برنامه هفتگی تا تابو خواهید بود که به این سوال می‌پردازد که آیا جن وجود دارد؟ همونطور که در خبرها هم شنیدید، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با برگزاری یک کنفرانس خبری در پنتاگون ایران رو به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی در قبال ایران شد. خانم هیلی روز پنجشنبه موشک و برخی دیگر از ادوات نظامی رو به خبرنگاران نشون داده که به گفته او در عربستان و نقاط دیگر پیدا شده و به واشنگتن منتقل شده است. در این باره گفتگوی داشتیم با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور امنیتی دفاعی، و ابتدا ارزیابی او را از این اقدام اخیر آمریکا جویا شدیم.
پیش از این که خانم هیلی در این مورد صحبت بکنه، دبیرکل سازمان ملل قول داده بود که در مورد این موشکی که به ریاض پرتاب شد تحقیق بکنه سازمان ملل و نتیجه اون رو اعلام بکنه. ظاهرا سازمان ملل به این نتیجه رسیده که مارکی که بر روی موشک بوده با مارک ایرانی سازنده این موشک ها در همخوانی داشته و در نتیجه به این نتیجه رسیدن ظاهرا که ایران به منشأ این موشک بوده، و در صورتی که چنین امری مورد تأیید سازمان‌های دیگر قرار بگیره، هرچند که ایران نخواهد پذیرفت، نشان دهنده این هست که این موشک توسط ایران به روسیه‌ها داده شده و بر علیه عربستان استفاده شده، که خب این مشکلات دیگری رو در پی خواهد داشت.
آقای حسنیاری، پیش از این که به این مشکلات بپردازیم، در گزارشی که دبیرکل سازمان ملل هم ارائه کرده درباره قطعنامه 2231 به نوعی گفته شده که هنوز مشخص نیست که آیا این موشک به صورت کلی یا قطعاتی از اون در اختیار حوثی‌های یمن قرار گرفته بوده از سوی ایران، اینکه آیا خود حوثی‌های یمن این اقدام رو کردند و این موشک رو سرهم کردند و تونستن به این تکنولوژی دست پیدا بکنن، آیا این تفاوت ایجاد میکنه در کل داستانی که داریم راجبش صحبت میکنیم؟
نه چندان، به خاطر اینکه به هر تقدیر حتی اگر که قطعات از این موشک ساخت ایران باشه و به دست حوثی‌ها رسیده باشه، این کافی است که ایران رو در این مورد وارد درگیری یمن به طور خیلی روشن و جدی بکنه، خصوص اگر که این یافته سازمان ملل رو در کنار صحبت‌هایی که رهبران نظامی و غیر نظامی ایران در مورد یمن مطرح میکنن، که خود به نوعی تأییدی است بر این که ایران چنین تکنولوژی رو و به خصوص چنین موشک‌هایی رو به حوثی‌ها داده.
خانم هیلی در سخنرانیش خیلی تاکید میکرد بر اینکه باید مبارزه با این گونه اقدامات ایران با یک صدا توسط جامعه بین المللی انجام بشه، خیلی تاکید داشت و گفت که این شواهد رو در اختیار سایر کشورها هم برای بررسی و تجزیه تحلیل قرار میده. فکر میکنید که پیامدهای این اقدام آمریکا چی باشه؟
نظر من با این سرعتی که آمریکایی‌ها در صدد این هستن که این خبر رو به جامعه جهانی منتقل بکنن و شواهدی رو که دارن نشان بدهن، این میتونه تأیید خیلی روشنی باشه بر اینکه اون چیزی که در دست دارن دلیل کافی است بر این. و این یافته رو در کنار صحبت‌های رهبران جمهوری اسلامی، به خصوص فرمانده کل سپاه پاسداران، اگر بگذاریم در مورد این که ایشون اشاره کردن به اینکه زودی شاهد پیروزی در یمن خواهیم بود و بعد تقریبا آدرس همه دخالت‌های ایران در یمن داره داده، خود این گفته تأیید روشنی است برای اینکه ایران در مسائل یمن و جنگ یمن دخالت داره، هرچند ابعاد اون هنوز کاملا روشن نیست. خب این به طب دست عربستان و آمریکا رو در مورد فعالیت‌های بیشتر بر علیه جمهوری اسلامی باز خواهد گذاشت، و از اونجایی که سپاه و جمهوری اسلامی خیلی روشن از اون چیزی در یمن و در منطقه خاورمیانه میگذره به عنوان ادامه اهداف جمهوری اسلامی نامی برند و به نوعی تمامی این تحولات جهادی منطقه رو به اصطلاح دنباله انقلاب اسلامی ایرانی می‌بینن، اینها قطعاً از جانب کشورهایی که در منطقه بیان که در سطح جهان با جمهوری اسلامی درگیری جدی دارن تشویق خواهد کرد که به طور خیلی جدی‌تری به دنبال ایجاد یک نوع توافق جهانی برای فشارهای بیشتر و به خصوص برای تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی وابداره و در نهایت به نوعی برنامه موشکی ایران و این کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده به مسئله خواهد شد نظیر به مسئله اتمی که خب سالها طول کشید تا اینکه در نهایت جمهوری اسلامی بپذیره که با جامعه جهانی وارد گفتگو بشه و بعد از این گفتگو به توافق هسته‌ای برسه.
به فشار بین المللی اشاره میکنید، از جمله تحریم. یکی از ابزار جامعه بین المللی در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد هست که یکی از اعضایی که حق وتو در اون داره روسیه است. روسیه امروز اعلام کرده بود که امکان نداره ایران موشک رو فرستاده باشه به یمن و به نظر نمیاد که همراه باشه حداقل در این مقطع با سایر اعضای شورای امنیت. فکر میکنید که روسیه چگونه اقدام خواهد کرد در این زمینه؟
این به همین خاطر که به نظر من یکی از اهداف انتشار این خبر از جانب چنین مقامی نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل میتونه این باشه که سایر همکاران ایشون رو در شورای امنیت سازمان ملل همراه بکنه با خواسته آتی آمریکا در مورد تحریم ها. این از یاد نبریم که گرچه در شرایط امروز در مورد بعد از مسئله داعش سوریه و حضور روسیه در این جنگ و خواسته روسیه در مورد دخالت بیشتر در امور داخلی منطقه خاورمیانه و باز کردن راهی برای خود در این منطقه بعد از فروپاشی شوروی، خب قطعا اون چی که خانم هیلی از اون صحبت میکنه خیلی روشن بتونه متقاعد بکنه روس‌ها رو در مورد منشأ این موشک‌ها. روسیه همونطوری که در گذشته در مورد برنامه هسته‌ای با آمریکا و دیگران همکاری کرده میتونه در مورد این برنامه موشکی هم همکاری بکنه.
تحلیل هوشنگ حسن‌یاری رو میشنیدی، تحلیلگر امور امنیتی دفاعی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در تمام کشورهایی که گردش آزاد اطلاعات با دشواری‌هایی همراه است یا شفافیت مالی و اقتصادی در زیر ابهامات گوناگونی کدر و مبهم شده باشه، فهمیدن عدد و رقم‌های مربوط به دارایی‌های سران و مسئولان از جمله جذابیت‌های جامعه است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی حق مردم ایران برای دانستن درباره اموال و دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی را در این زمینه به رسمیت شناخته. بشنویم بیشتر از آرش حسنی.
حرف و حدیث بر سر میزان اموال و دارایی‌های سران جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور سالهاست بحثی جذاب برای منتقدان است و عامه مردم. در این میان هر از گاهی هم وبسایتی یا رسانه منتقدی به بهانه‌ای با انتشار اعداد و ارقامی در گزارش‌های به شمارش این اموال و دارایی‌ها می‌پردازد. اما همواره این فهرست‌ها و گزارش‌ها به رغم جذابیتشان برای عموم مردم با شک و تردیدهایی نیز همراه بودند. هرچند که این بار داستان کمی متفاوت است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری این کشور میبایست فهرست دارایی‌های رهبران ایران را منتشر کند. به گزارش اسوسییتد پرس این طرح با حدود 290 رأی موافق در برابر 135 رأی مخالف به تصویب رسید. البته این طرح برای قانونی شدن میبایست در سنا نیز به تصویب رسیده و سپس رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را امضا کند تا جنبه اجرایی پیدا کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره این مصوبه چنین میگوید:
اغلب دیکتاتورها و مقامات ارشد در حکومت‌های توتالیتر دارای فساد مالی هستند. در کشورهای خارجی ملک، حساب بانکی، سهام بورس دارند. منتها دولت‌های غربی عمدتاً هیچگاه این اطلاعات رو رسانه‌ای نمی‌کنند، به این خاطر که این اطلاعات محرمانه یک اهرم فشار خیلی مؤثر هست، ضمن اینکه انتشار این جور اطلاعات منازعات کشورها رو شخصی می‌کنه، شانس تعاملات بعدی رو از بین می‌بره و نهایتاً اینکه موج سرویس‌های اطلاعاتی غربی رو باز می‌کنه. یعنی مقامات اون حکومت می‌فهمند که دولت‌های غربی چقدر اطلاعات دارند و این اطلاعات از چه کانال‌هایی به دست آوردند. بنابراین اگر این مصوبه نهایتاً اجرایی بشه این پیام بزرگ خواهد داشت، اینکه آمریکا اساساً هیچ شانسی برای تعامل با ایران قائل نیست و در تمام ابعاد سیاسی به دنبال براندازی حکومت است.
بروس پولیکین نماینده جمهوری خواه از ایالت ماین به هنگام معرفی این طرح گفته در حدود 70 مقام ایرانی ثروت‌های شخصی هنگفتی را کسب کردند که از این ثروت‌ها به گفته او برای کمک به گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که به منافع آمریکا ضربه می‌زنند استفاده می‌کنند. این نماینده کنگره آمریکا تأکید کرده که این حق شهروندان ایرانی و همه مردم در سراسر جهان است که بدانند به گفته او این حامیان اصلی تروریسم چه مقدار ثروت کسب کردند و برای چه منظوری آن را مصرف می کنند. بر اساس این گزارش، بروس پولیکین در این طرح دامنه مقام‌های ارشد حکومت ایران که اموال و دارایی‌های آنها بررسی و افشا می شود، رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های اصلی سیاسی و نظامی ایران را در بر می گیرد. این نماینده مجلس نمایندگان آمریکا بر این باور است که مقام‌های صاحب نفوذ سیاسی در ایران از طریق ساختار به توصیف آقای پولیکین استبدادی، فاسد و مخفی در ایران ثروت‌های هنگفتی کسب کردند. اما این طرح مخالفانی نیز در کنگره داشت، از جمله ماکسین واترز نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا در صحن کنگره از این طرح انتقاد کرد و گفت این طرح در نهایت به تضعیف توافق هسته‌ای با ایران منجر می‌شود. بروس پولیکین با رد این انتقاد تأکید کرده که در حدود 70 تا 80 مقام ارشد سیاسی و نظامی ایران یک سوم کل اقتصاد داخلی ایران را کنترل می کنند و به گسترش فساد در ایران اشاره کرده است. به گفته مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، انتشار چنین گزارشی هدیه است به منتقدان نظام جمهوری اسلامی ایران.
معلوم نیست که آیا سنای مصوبه رو عیناً تصویب میکنه یا خیر، ضمن اینکه احتمال وتوی این مصوبه توسط آقای ترامپ هم وجود داره. ضمن اینکه معلوم نیست در صورت تصویب چگونه اجرا خواهد شد. آیا گزارش نهایی به شکل گزارش صرفاً ژورنالیستی خواهد بود یا سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا واقعاً تمام اطلاعات محرمانه خودشون رو روی دایره می‌ریزند. با این حال گزارش نهایی هر چه باشه یک هدیه بزرگ به اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. یک سونامی تبلیغاتی بزرگ علیه نظام ایجاد خواهد کرد. مقامات نظام اساساً در افکار عمومی متهم به فساد هستند. این ماجرا شکاف بین مردم و حاکمیت رو عمیق‌تر می‌کنه، ضمن اینکه فرایند پولشویی رو هم در داخل کشور گران‌تر می‌کنه. یعنی رسانه‌ها و احزاب منتقد داخلی هوشیارتر می‌شند. این ساختارهای مالی نامشروع زیر ربین افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
انتقاد از گستردگی فساد انتقادی است که حتی بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای نیز در سال‌های اخیر منتقد آن بوده است.
اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد فایده‌ای ندارد. با دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. باید رفت، وارد شد، باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
پیشتر احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در برنامه تلویزیونی تهدید اصلی علیه نظام جمهوری اسلامی را فساد سیستماتیک خوانده بود.
بالاخره وقتی فساد سیستماتیک میشه به دبیر من اینجور، معنیش اینه که وقتی دستگاهایی که مسئول مبارزه با فساد هستن خودشون به درجات آلوده میشن، این موقع دیگه این سیستم از خودش خوب دفاع نمیتونه بکنه. اینجور که شد سیستم خودش از خودش سیستماتیک دفاع نمیکنه. در نتیجه نفوذ عناصر فاسد راحت‌تر میشه و فاسدان در مجاری تصمیم گیری حضور پیدا میکنن.
این دومین باری است که طرحی با محتوای این چنین در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب می‌شود. در سال 2016 میلادی نیز طرحی مشابه با حمایت 280 نماینده تصویب شد، اما تهدید باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از حق وتوی خود باعث شد تا آن طرح مسکوت بماند. جایگاه ایران در فهرست سالانه سازمان فرادولتی شفافیت بین‌الملل در سال 2016 میلادی با کسب 29 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در رده 131 جهان بود که به رغم بهبود نسبت به سالهای پیش از آن همچنان جایگاه نامناسبی به شمار می آید.
گزارش همکارم آرش حسنی ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس می گیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای روحانی دست از این کشورهای عربی وردار. به ما چه، به تو چه، ربطی به ما نداره مسائل کشورهای عربی به طور مشخص فلسطین و غیره و زاله، بسیار به مسائلی که در ایران داره فاجعه به بار میاره، فقر، بیکاری و هزاران مشکلات دیگه. به مسائل و مشکلات خودمون بپردازید. ما ایرانی هستیم، جامعه داره منفجر میشه. شما در کجا هستید؟
آقا مرد خدا بیا آقای روحانی بگو، بگو تخم مرغ شده کردین 7000 تومان، کلیه 7000 تومان، ما کارگر ساده از کجا بخوریم؟ ما گشنه ایم، تشنه ایم، تو رو خدا، مرد او خدا، پا ما چه کار کنیم؟ کارگر فصلی ما چه کار کنیم؟
علی هستم از لندن. میخواستم در مورد این عوارض خروج از کشور صحبت کنم. واقعا این چه مسخره بازیه؟ هیچ جای دنیا عوارضی نمیگیرن. چرا اینا باید عوارضی بگیرن؟ یه کاری میکنن ایرانی هم دیگه اصلا ایران بر نگردن، یعنی دیگه همیشه قطع رابطه با همه، با همه جا.
شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که از 2042-02-21-12-21-12. رئیس شورای شهر تهران نسبت به شرایط 700 مدرسه در تهران هشدار داده که این مدارس با یک طوفان شدید تخریب میشوند، چه برسد به گفته او زلزله که جای خود دارد. به گزارش خبرگزاری ایران، محسن هاشمی روز پنجشنبه در نشستی تحت عنوان همایش چشمانداز شهر تهران در افق برنامه 5 ساله 3 بر لزوم برنامه ریزی برای آمادگی در برابر حوادث طبیعی تاکید کرد. بکتاش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با یک کارشناس عمران در ایران دیدگاه او رو در مورد وضعیت صدها مدرسه جویا شده که رئیس شورای شهر هشدار داده در صورت طوفانی شدید ویران می‌شوند. محسن بهرام غفاری رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران:
تا جایی که من مطلع هستم در مورد زلزله، یک مطالعات آسیب شناسی شده در شهر تهران حدودا 19 سال قبل با کمک جایکا از کشور ژاپن و از ولنبیلیتی زلزله در سناریوهای مختلف معین شده، ولی در مورد طوفان یا وزش بادهای خیلی شدید من سراغ ندارم هیچ مطالعات آسیب پذیری انجام شده باشه. اگر هست که اگر می بود من مطلع می شدم، ولی اگر هست و رئیس محترم شورای شهر می دونن من بی خبرم از این. اما به نظرم میاد که آسیب غالب در شهر تهران، به ویژه شهر تهران، هیچ وقت آسیب غالب باد شدید نبوده، جز در مورد شیروانی ها، پنجره ها و ساختمان های سوله.
آقای غفاری، شما رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران بودین، کارشناس عمرانین، پس پایه‌گذاران مقررات ملی ساختمان. چگونه میبینین وضعیت ساخت و سازها رو؟ بسیار نگرانی وجود داره در این زمینه، به ویژه این نگرانی در خصوص وقوع احتمالی زلزله. ساخت و سازها چگونه است؟
ببینید، اعلام نظر راجع به کیفیت ساختمان ها یا میزان خرابی یا تلفات در زمان رخداد حادثه مثل زلزله نیازمند مطالعاته که این مطالعات یک بار کلا انجام شده، اونم در سالهای 1377 که گزارشش 1378 منتشر شد. در اون مطالعات بر اساس اینکه سه گسل، یکی گسل موشا، یکی گسل شمال تهران و یکی گسل ری، هر کدوم از این سه تا فعال بشند و اگر زلزله با بزرگی‌های مختلف و شدت مختلف، یعنی اینتنسیتی های مختلف ساختمان هم، بسته به اینی که شب اتفاق بیفته، روز اتفاق بیفته، شرایط جوی چگونه باشه و اینها، سناریوهای مختلفی رو مطالعه کردند که در اونها اعلام کردند که میزان خرابی در کدوم مناطق شهر تهران میتونه بیشتر باشه و چه میزان خرابی کامل ساختمان، یعنی کلاپس کامل داره. طی 19 سال گذشته وضعیت ساخت و سازهای در اثر رواج ساخت و ساز جدید، بیش از 50% اون ساختمانهایی که اون زمان اونها مطالعه کرده بودن نوسازی شده و اونهایی هم که طی 2 دهه گذشته نوسازی شده با قاطعیت بیشتر میشه گفت تا حدودی آیین‌نامه‌های زلزله در طراحی ساختش رعایت شده، نه 100%، ولی تا حدودی. بنابراین تو اون سناریوها که یک زلزله در گسل ری اتفاق بیفته با بزرگای نو و با شدت اثر روی ساختمان 11 پیش بینی کرده بودن اون سال که احتمال داره که تعداد تلفاتش 1 میلیون نفر در مناطق جنوبی شهر تهران باشه. اما الان وضعیت اون ساختمان‌هایی که اون روز مورد مطالعه جایکا بوده به سرعت در اثر رونق بساز و بفروشی و اینکه سالانه متجاوز 100 هزار واحد به طور متوسط تو تهران جایگزین ساختمان‌های قدیمی شده و قدیمی‌ها رو کوبیدن، من وضعیت رو بسیار بسیار از اون زمان کم خطرتر می‌بینم. نه اصلا کم خطر، من میزان تلفات و گستره خرابی و نسبت به مطالعات جایکا خیلی کم می‌بینم. من به عنوان کسی که تجربه در این کار داشتم عرض می‌کنم تهران در برابر مخاطره زلزله شهر آسیب پذیریه، تردیدی در این آسیب پذیری نیست، ولی وضعیت مطلقاً به اون بدی که در فضای عمومی، فضای رسانه، فضای مجازی میگن، مطلقاً به اون بدی نیست، به ذرس قاطع میتونن بشه.
آقای غفاری، رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی گفته باید توجه ویژه‌ای رو به پدیده سیل در تهران داشته باشن. آیا تهران با خطرات سیل مواجه است؟
در تهران خط القهرهای بسیار زیادی هست، دره‌های بسیار زیادی هست. از همش مشهورتر دره کنه که تو اون دره هر 20 سال یه یعنی سیلی اتفاق میفته، به ویژه دامنه البرز همیشه تو خط القهرهاش مستعد به این هست که تجمع آب بشه و سیلی بیفته، ولی تاریخ تهران جز در دره کن نشون نداده که سیل‌هایی با دوره بازگشت 100 ساله، 200 ساله، 300 ساله توش اتفاق میفته که بتونه در تهرانی با عظمت یه خرابی ایجاد بکنه.
محسن بهرام غفاری، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران و از پایه‌گذاران مقررات ملی ساختمان در ایران بود که به پرسش همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. اما حکایت اختلاف های یک پدر و پسر در فیلمی به نام واجب جایزه اصلی جشنواره جهانی دبی را به دست آورد. فیلمی از میلاد عالمی با بازی سوسن تسلیمی درباره یک پناهجوی ایرانی در دانمارک از جمله فیلم های نمایش داده شده در این جشنواره بود. محمد عبدی منتقد فیلم از دبی گزارش میدهد.
14 دوره جشنواره جهانی دبی چهارشنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. جایزه بهترین فیلم امسال به فیلم واجب ساخته آن ماری جاکیر، فیلمساز فلسطینی رسید. فیلمی که سنت و مدرنیته را در یک داستان جذاب درباره رابطه یک پدر و پسر میکاود و با داستانی کمدی موفق میشود اختلافهای خانوادگی را در دو نسل به اختلافهای جهان مدرن و سنتهای کهنه شده پیوند بزند. این فیلم جایزه 200,000 درهمی جشنواره را به خود اختصاص داد که یکی از بزرگترین جوایز نقدی جشنواره های جهانی در خاورمیانه محسوب می شود. بازار فیلم دبی امسال یکی از پر رونق ترین سالهای خود را پشت سر گذاشت و نمایش فیلم های تحسین شده ای چون سبیل بورد در ابینگ میسوری و شکل آب تماشاگران زیادی را به خود جلب کرد. همینطور کارنامه یک ساله سینمای عرب که فیلم‌های مختلفی را در خود جای داده بود. سینماگران ایرانی هم حضور پرباری داشتند. از جمله میلاد عالمی، فیلمساز ایرانی ساکن سوئد با فیلم افسونگر که این فیلم را در دانمارک ساخته، درباره یک جوان ایرانی جویای پناهندگی در این کشور که به دنبال جذب یک دختر دانمارکی برای ازدواج و حل مشکل اقامتشه. فیلم صحنه‌های جذابی داره، اما در انتها با بازگشت این پناهجو به ایران و زندگی گذشتهش شکلی شعاری پیدا می‌کنه. سوسن تسلیمی، تحسین شده ترین بازیگر زن سینما ایران، در این فیلم نقش یک خواننده رو بازی می‌کنه. بازگشتی بعد از سالها برای او در نقشی با دیالوگ‌های فارسی. فیلم آذر با حضور نیکی کریمی بازیگر و تهیه کننده فیلم به نمایش درآمد. همینطور هومن سیدی بازیگر نقش مرد این فیلم. بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند، لرد ساخته محمد رسولوف و آن سوی ابرها اثری از مجید مجیدی دیگر فیلم‌های ایرانی جشنواره امسال بودند که آخری در سینمای روباز کنار ساحل با حضور مجید مجیدی به نمایش درآمد.
و با این گزارش محمد عبدی میرسیم به نیمه این مجله نیمه شب رادیو فردا. 29 دقیقه بامداد جمعه هست در ایران، همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر، سپس با بخش دوم این مجله باز خواهیم گشت. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید رفتار ایران در خاورمیانه بدتر شده و این کشور به آتش اختلاف در منطقه دامن میزند. ایران با رد اتهام ارسال سلاح به یمن نمایشگاه تسلیحات یافت شده در این کشور که گفته می شود ساخت جمهوری اسلامی است را ساختگی خواند. عربستان سعودی از موضع ایالات متحده در قبال ارسال موشک از جانب ایران به شبه نظامیان حوثی یمن استقبال کرد. رهبران اتحادیه اروپا روز پنج شنبه موافقت کردند تحریم‌های روسیه به دلیل نقش این کشور در بحران اوکراین را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کنند. وزیر کشور فرانسه میگوید در برخورد یک اتوبوس سرویس مدرسه با قطاری در جنوب فرانسه 4 دانش آموز کشته و 7 دانش آموز دیگر به شدت زخمی شدند. دولت عراق اعلام کرد 38 تن از اعضای داعش و القاعده را بامداد پنج شنبه به دار آویخته است. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد ایران با وجود پایبندی به برجام احتمالاً خواسته های این سازمان برای توقف برنامه موشکیش را نادیده گرفته است. ساعتی پیش از نشست خبری یک مقام ارشد آمریکایی درباره اقدامات ایران در منطقه، فرمانده سپاه ایران تاکید کرد پیروزی در یمن نزدیک است. و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش، امشب با حبیب روشنزاده.
با برگزاری 2 دور از مرحله گروهی مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان در اصفهان، چهره 4 تیم راه یافته به دور نیمه نهایی مشخص شد که 2 تای آن از ایران است. تیم های بیمه رازی و سینا صنعت ایزه که به همراه تیم های باشگاه های گورگیان گرجستان و بیوکشهیر ترکیه امروز جمعه کشتی های نیمه نهایی، ردبندی و فینال را برگزار خواهند کرد. 10 تیم خارجی و 3 تیم از ایران در این مسابقات در قالب 4 گروه کشتی های باشگاه های جهان را برگزار می کنند. در مسابقات والیبال باشگاه های جهان در لهستان، تیم بانک سرمایه نماینده ایران و قهرمان باشگاه های آسیا 2مین شکست خود را هم پذیرفت. این بار مقابل سادا کروزیروی برزیل با نتیجه 3-0. نماینده ایران که در بازی اول هم مقابل زاکسای لهستان شکست خورده، دیگر امیدی به راهیابی به مرحله نیمه نهایی ندارد. مصطفی کارخانه، سرمربی تیم بانک سرمایه، کمی تجربه در باشگاه‌های جهان و قرار گرفتن در یک گروه سخت را از دلایل ناکامی تیمش می‌داند.
برای ما اولین سالی بوده تو مسابقات جهان باشگاه جهان شرکت می‌کردیم. میخوام بگم گروه بدی خوردیم. برای ما که یه تیم نوپایی بودیم، 2 سال این تیم تشکیل شده اومدیم، تا این مرحله ما اومدیم، به نظرم کار بزرگی انجام دادیم. دیروز بازی که میتونستیم ببریم از دست دادیم، امروز مقابل سادایی قرار گرفتیم که بسیار عالی کار کردن و خسته نباشید و تبریک میگم به هد کوچ.
8 تیم در مسابقات والیبال باشگاه های جهان در 2 گروه دور مقدماتی را در لهستان برگزار میکنند و ایران برای بازی سوم به مصاف تیم لوب سیویتانو و نماینده ایتالیا رفته که نتیجه این بازی در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. در ایران تیم فوتبال پرسپولیس امروز جمعه آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی جام اسفی باشگاه‌های کشور را در مقابل تیم بادران تهران برگزار می‌کند. تیم بادران یکی از قوی‌ترین تیم‌های دسته 1 فوتبال باشگاه‌های ایران است و در جدول این گروه در مکان 2 قرار دارد. پرسپولیس هم پیشاهنگ لیگ برتر است. مسابقه 2 تیم ساعت 4:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. برنده بازی در دور 1/4 نهایی جام حذفی حریف تیم صنعت نفت آبادان خواهد بود. و در لیگ برتر فوتبال باشگاه های انگلیس تیم منچستر سیتی 1 رکورد استثنایی به جای گذاشت. در هفته 17 این لیگ منچستر سیتی در زمین سوانسی تای جدولی با 4 گل این تیم را شکست داد. 4 گلی که 2 تای آن به گزارش شبکه NBC سپورتس توسط داوید سیلوا بازیکن اسپانیایی منچستر سیتی زده شد. منچستر سیتی که صاحب نشین جدول لیگ برتر است با این پیروزی به تنها تیمی در تاریخ لیگ برتر انگلیس بدل شد که 15 پیروزی پی در پی به دست آورده.
و با این خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید که این هفته به این سوال میپردازه که آیا جن وجود دارد یا خیر. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که در این مجله همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در متن مقدس مسلمانان سوره ای به نام سوره جن وجود دارد و سخن از جن و انس به میان می آید. جن در زبان عربی به معنای پوشیده و پنهان است. آنها که به وجود موجوداتی مثل جن در کنار انسانها یا فراتر از آنها باور دارند می گویند جنها وجود دارند و منشأ تأثیراتی هم هستند، اما همیشه و همه جا دیده نمی شوند. منتقدان این باورها را خرافه های عوامانه و اغلب برآمده از مذهب می دانند. نه علم و نه هیچ پژوهش مستند و مستدلی تا به حال وجود چنین موجوداتی را ممکن ندانسته. ریچارد دابکینز، استاد رفتارشناس و زیستشناس فرگشتی دانشگاه آکسفورد، احتمال وجود جن و موجوداتی از این دست را برابر با احتمال وجود پلنگ صورتی در جهان واقعی دانسته. با این حال، حتی همین حالا هم باور به وجود و تأثیر جنها همچنان طرفدارانی دارد. در برنامه این هفته تابو به درخواست بسیاری از شما شنوندگان این برنامه پاسخ داده ایم و درباره همین موضوع بحث میکنیم. دکتر تقی کیمیایی اسدی، فوق تخصص طب تشخیص الکتریکی و نویسنده کتاب خلقت و تکامل مغز و روان، و احمد شمازاده، نویسنده و پژوهشگر علوم قرآنی در این برنامه مهمان ما هستند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما و خوش آمدید به تابوی این هفته. آقای شمازده، من از شما میپرسم آیا موجوداتی به نام جن که در قرآن کتاب مقدس مسلمانان هم به وجود اونها اشاره شده اساسا میتونیم بگیم که وجود دارند؟ و اگر که شما طرفدار این ایده هستید که وجود دارند، استدلال شما برای این نگاهی که دارید چیست؟
بله، البته غیر از قرآن انجیل و تورات هم قائل هست، مسیحی‌ها معتقدند و در تورات هم ذکر شده. من در دوره‌ای که دانشجو بودم جامعه شناسی، یکی از درس‌های کهاد ما انسان شناسی بود. علاقه من شدم به انسان شناسی. ضمن انسان شناسی دیدم انسان شناسا به موجوداتی برمیخورن که توی کاراشون موندن. میگن مثلا اهرام مصر که ساخته شده، خب نمیتونه دست انسان باشه، اون زمان این تکنولوژی نبوده و از این قبیل زیاد بود. من از اونجایی که من مرتب قرآنم میخوندم از جوانی و با سوره جن آشنا بودم، این قرآن رو منظومی هستی میدونم. خود قرآنم البته اینو میگه هر چیزی در قرآن آمده لازم بوده برای بشر که آمده. دنبال این موضوع رفتم و هر چی که تحقیق کردم دیدم دانشمندان هم همینجور دنبال این موجود رفتن، ولی اسمشو نمیذارن جن، اسمشو چیز دیگری میذارن. مثلا میگن خدایان، مثل اریک فون دنیکن که کتاب بسیار زیادی نوشته، موضوع همش هم جن هست، ولی اون میگه خدایان. کتاب های زیادی درباره موجوداتی نوشته میشه که نمیدونن این موجود چیه. از طرف دیگه قرآن میگه این موجود چیه کیه، و یک سوره که اختصاص داده کلن، اسم سوره خودش جنه. 150 آیه به طور متفرقه در کل قرآن بیش از 150 هست که موضوعشون جنه. قرآن میاد اینو قشنگ واضح میکنه که یک، در چندین هزار سال پیش از ورود انسان، خلقت انسان به کره زمین، این جن در کره زمین بوده. جنسش هم میگه ما این رو از پیش از انسان آفریدیم، از حرارت، انرژی حرارتی. اینجا میگه ممار جن من نار. میگه وقتی قرآن نازل شد جنها گفتن که ما در پایگاه های شنود فضایی که می نشستیم و استراحت هم میکنیم، حالا دیگه نمیتونیم، اینا کنا نق عدو مقام را نستم، میگه می نشستیم در پایگاه فضایی هم، اما حالا دیگه نمیتونیم. و معلوم میشه که وقتی قرآن نازل شده جنها از پرواز منع شدن، دیگه نمیتونستن پرواز کنن و استراحت هم کنن.
بسیار.
حالا یا نمیدونیم که اونا وسایل رفتن به فضا رو داشتن یا با بدن خودشون میرفتن. این هنوز پوشیده.
بسیار خوب آقای شمازاده. پس اینطور که بتونم استدلال شما رو خلاصه بکنم، شما از استدلال درون دینی و عمدتاً بر اساس آنچه که در قرآن کتاب مقدس مسلمانان هست استفاده میکنید. اجازه بدید که از دیدگاه برون دینی با آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی همراه بشیم. آقای دکتر، شما چه تفسیری میتونید بکنید از آنچه که از آقای شمازاده شنیدید و آنچه که علم در حقیقت در این مورد برای ما برای گفتن داره؟
اول اینکه از نظر علمی دنیا دنیای مطلقاً فیزیکی هستش یا طبیعی هستش و هیچ اثری از هیچ نهاد، ماهیت، انرژی یا هر چیز دیگه ماورا طبیعی وجود نداره درش و هیچ کدومشون قابل اثبات نیستن. به این جهت از تمام نهادهای که در طول تاریخ توسط بشر به باور رسیدن هیچ کدومشون رو نتونستن ثابت کنن و قابل اثبات هم نیستن، من جمله جن که بیشتر در فرهنگ عربی آمده تا هر فرهنگ دیگه، از همین طریق هم وارد قرآن شده. از طرف دیگه ما واقعا نمیتونیم قرآن رو مستند برای اثبات وجود یه ماهیت هایی بکنیم، به خاطر اینکه در قرآن اشتباهات تاریخی بسیار زیاد، اشتباهات علمی بسیار زیاد، اشتباهات کیهانشناسی بسیار زیاد، اشتباهات خلقتشناسی بسیار زیادی آمده که همشون به طور قطعی رد شدن و جن هم احتمال قریب به یقین یکی از اینها هست. از این گذشته آقای مشایزاده باید چند تا سوال رو جواب بدن. یکی اینکه آیا جنها موجودات طبیعی هستن یا ماورای طبیعی؟ چگونه یه موجود طبیعی که میتونه بر ما اثر کنه میتونه از آتش یا آتش بدون دود اونطوری که آمده تجسم پیدا کنه و بتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده؟ و اگر واقعا یه موجود ماورای طبیعی هستش، آقای مشایزاده چطوری اینا رو مورد مطالعه قرار میده؟ با چه وسیله آزمایشگاهی یا وسیله عینی میتونه وجود این موجودات ماورای طبیعی رو اثبات کنه؟
من تصحیح میکنم آقای دکتر، اسم مهمان محترم دیگر برنامه ما آقای شمازاده هست. آقای خشم کنم، آقای شمازاده، پرسش های آقای کیمیایی اسدی رو شنیدید. مهمترین وجهی که ممکنه پرسش شنوندگان این برنامه هم باشه این هست که جن که شما به وجودش معتقد هستید رو موجودی طبیعی میدونید یا ماورای طبیعی؟
اولا این که ایشون قبل از این که پرسش بکنن تمام عقاید نمیدونم چند میلیارد مسلمان داریم همه رو زیر سوال بردن. در از تهمتی که زدن به قرآن و به مسلمان ها خیلی گرونه برای امثال من. در صورتی که ما میبینیم دانشمندان روز به روز، مثلا موریس بوکای در مورد ژنتیک میگه من تعجب میکنم که 1400 سال پیش ژن جنین رو قرآن این گونه، قرآن اینه جن موجودی از فیزیک و حتی قوای درونی مثل انسانه، هم ناطقه، عقل داره، میتونه نطق کنه، میتونه بیان کنه، سمبول سازی کنه، مسئوله، یعنی کسی نیست که این دنیا آمده باشه بره همینجوری، مثل انسان مسئوله. مسئولم یعنی چی؟ یعنی این که در دنیای پس از مرگ رستاخیز باید جواب پس بده. به هیچ وجه موجودی موهوم یا ماورای طبیعی نیست، خیلی این انسانه، همه چیزش انسانه، تفاوت جن از مادی. از اونجایی که جن چند هزار سال پیش از انسان آفریده شده، مسلم تجربه و دانش‌های بسیاری رو به دست آورد که انسان امروزی به دست نیاورد. از نظر هوش و توانایی دیگه از انسان برتره و قدرت پرواز هم داشته. از نظر معنوی نه، چون که جنها از روح الهی برخوردار نیستن و از درجه پایین‌تری از انسان قرار دارن. به خاطر همین که روح الهی نداشتن، پیامبران از میان آنها ظهور نمی‌کنه.
آقای شمازاده، به حال توصیفاتی کردین از موجودی به عنوان جن که به وجودش معتقد هستین. اجازه بدین برگردیم با آقای کیمیایی اسدی. آیا به لحاظ علمی موجودی مثل انسان که یک مجموعه پیچیده است از مغز و اعصاب و روان و کارکردهای ظریف و متفاوت اندام و اعضا، از نظر پزشکی، زیست شناسی یا از نظر علوم دیگر اساساً وجود داره در جهان هستی؟
فرض محالی در این طبیعت جن هستش که از آتش درست شده. اول باید ببینیم آتش چی هستش. آتش محصول ترکیب یه ماده سوختنی با اکسیژن هستش. در اثر این ترکیب اتصالات بین اتمیشون فرو میریزه این ماده سوختنی و گرمای زیادی تولید میکنه که این گرما به صورت حرارت و نور در میاد که حرارتش مشخصه، نورش هم به خاطر حرکت بازگشتی الکترون هایی هستش که از مدارهای پایین به بالا رفتن و بر میگردن و نور ساطع میکنن. هیچ موجودی نمیتونه از آتش یا از نور تجسم پیدا کنه. اگر بخواد مثل ما انسان ها تفکر داشته باشه، پس بایستی در وجودش مواد اتمی، پروتون و نوترون و الکترون وجود داشته باشه تا بتونه به سطح ما فکر کنه. یا در این حالت که از این پروتون ها و نوترون ها و الکترون ها درست شده، مثل ما قابل رؤیت میشه و ما باید بتونیم به راحتی ببینیمش یا با وسایل آزمایشگاهیمون پی به وجودش ببریم، در حالی که هیچ وسیله‌ای تا حالا نشون نداده که چنین موجوداتی بجز در تخیلاتمون و در باورامون که مثل ویروس سرایت میکنه بین مردم چنین چیزهایی وجود داره. و اینا هم کاملا فرهنگی هستش. ایشون اشاره کردن که در تورات و انجیل هم هستش، چنین چیزی در تورات و انجیل نیستش. معتقد به شیطان ها هستن، اونا هم یه موجودات تخیلی پیشورزی دیگه هستن، ولی چیزی به اسم جن که محصول تفکر اعراب بوده و قبیله هایی بودن که خودشون رو از نسل جن ها میپنداشتن توی عربستان و حتی روایت هستش از امام جعفر صادق که این کرد های بیچاره هم میهنی ما رو از نژاد جن ها فرض کرده بودن. اینا یه چیزهایی هستش که به درد قرن بیستم نمیخوره. اولا هیچ موجود متافیزیکی قابل اثبات نیستش و ثانیاً هیچ موجودی که از آتش یا از حرارت یا از انرژی هستش نمیتونه جسم به خودش بگیره.
آقای دکتر، توضیحات شما من رو به این پرسش میرسونه قبل از اینکه برگردیم با آقای شمع‌آزاده. حالا آقای شمع‌آزاده و تفکری که ایشون در این برنامه نمایندگی میکنند، ممکنه که به شما بگن که آدمهایی بودن که تجربیاتی داشتند و اومدن گفتن که ما مثلا موجودی دیدیم، جن بوده، آدمهایی که به هر حال از خودشون نقل قول کردن، تجربه خودشون رو گفتن. این از کجا میاد؟ آیا میتونیم توضیحی در مورد این بدیم؟ به هر حال اشخاصی حتی خیلی دچار ترس شدن، خیلی دچار نگرانی شدن با دیدن آنچه که حالا در آموزه‌هاشون بهشون گفتن که این جنه. این چیزی که دیدند چه بوده؟ آیا میتونیم توضیحی در مورد این بدیم؟
باورها همیشه توهم‌زا هستن و آدم معمولا وقتی که حسای خارجی کم میشه، مثل شب یا تاریکی یا در حمام‌های قدیمی که مردم شبا میرفتن و شایع بود که جنها شبا میان حمام میکنن، مردمی که دچار این باور بودن به سرعت و از حسهای خارجی هم محروم بودن دچار این توهم میشدن. یه صداهایی یا یک چیزای جلو چشمشون میامد بدون اینکه واقعا وجود خارجی داشته باشه، در سطح توهم یا هالوسینیشن ایجاد می شد. ببینید، من یه متخصص مغز هستم و با مریض های بسیار زیاد روانی چه در ایران و اینجا هم برخورد کردم. مریض های ایران که بیماری روانی می گرفتن خیلیشون با جن رابطه پیدا می کردن، ولی تو حالا یک بیمار روانی در امریکا ندیدم که بگه من با جن رابطه پیدا کردم. ما در تفکر غلطمون کلمه جنون رو از همین جن گرفتیم و فکر میکردیم که کسانی که مجنون هستن یا جنون گرفتن، بیچاره ها بدنشون توسط این موجودات ماورای طبیعی، حالا به قول ایشون طبیعی، تسخیر شده. و من نمیدونم چطوری میتونه یه موجود فیزیکی دیگه بیاد تو بدن یه بیمار روانی و اونو تبدیلش کنه. و من یادم به وجوه که مریضایی که قبل از اینکه دواهای خوب سر بیاد تو خیابون تو همدان من می‌دیدم که می‌افتادن تو خیابون و تشنج می‌کردن و مردم که باور داشتن که اینا رو جن گرفته، در اون حالت دورشون خط می‌کشیدن که جن از اونجا خارج نشه و وارد بدن اینا نشه که اینا هم مسروع بشن و به خاطر کفاره دیدن این بیمار مسروع بیچاره پول روش می‌ریختن. ببینید، اینا همه باوری هستند و اگر شما باور داشته باشید میتونید دچار این توهمات شید.
آقای شمع‌زاده، به هر حال در ادبیات غیر دینی و فولکلور هم ما حضور جن رو پررنگ میبینیم. همین اشاره‌ای که کردن، مثلا بعضی از بیماری‌ها که هنوز ناشناخته بود در زمانی میگفتن که اینها رو جن گرفته. در این جن شناسی که شما ازش صحبت میکنید، الان که مثلا ریشه های بیماری سر و حتی کنترل اون، حالا درمانش نه ولی کنترل اون مشخص شده، چه پاسخی میده که خب قدیم ترها به این میگفتن جن گرفته این شخص رو ولی یک اختلال در شبکه اعصاب بدن هست؟ جن شناسی که شما به اون معتقد هستید چه توضیحی در برابر این کشفیات میده؟
عرض کنم اتفاقا من میدونستم دکتر و هر کس که به جن معتقد نیست، وقتی صحبت از جن میشه یاد حموما و این چیزا میفتن، ولی تلقی من از جن اینجوری نیست. اولا این قضیه حرارت که جن از حرارت به انرژی حرارتی وجود داره، این عین کلام قرآن. خب کسی که معتقد به قرآن نیست هیچ چیز قبول نداره، اینم قبول نداره. وقتی میگیم و اینم همه دیگه دانشمندان قبول دارن، انسان از ماده آفریده شده، از خاک آفریده شده. وقتی میگیم انسان از خاک آفریده شده یعنی این جسم من و شما خاکه، معنیش این نیست که خاکه، معنیش اینه که از خاک، یعنی ماده اولیه‌ای که انسان اولیه ازش آفریده شده اون خاک بود. جن هم همینجوره، جن ماده اولیه انرژی حرارتی بوده، الان جسمی مثل ما داره. انرژی و ماده به هم قابل تبدیل هست، اینی که یک اصل ابتدایی علمی دیگه همه میدونن. همینجور که انسان از خاک آفریده شده ممکنه 10 موجود دیگه هم باشه، ولی قرآن دین چیزی غیر از 2 موجود قبول نداره، میگه جن و این.
آقای شمع‌زاده، موجودی به عنوان جن که ازش صحبت میکنید تا به حال کسی این موجود رو دیده؟ توصیف میتونین ازش به عنوان فیزیکی بکنید؟
هم آمریکان دیدن، الان بهتون میگم، خیلی ها ربوده شدن به وسیله یوفوها، ربوده شدن در آمریکا که ایشون میگه. بله اگه بخوام حمامه قدیمو بگیم نه، ولی در آمریکا یوفوها بسیار آدم ها رو برده. همین چند وقت پیش یوفو آمد و فیلمش هم هست، یوفو هلیکوپتر شنوک آمریکایی میبلعد و با خود میبره. ببینین چه قشنگ ویدیو گرفتن. جن ها الان دیگه تو همون پیداشون نمیتونیم بگیم، توی آسمان پیدا می‌کنیم. خیلی ها رو بردن دوزیدن و برگردوندن، در کتاب های مختلفی نوشته شده، همون در آمریکا نوشتش اومدن خاطراتشون تعریف کردن. الان دیگه یوفو مثل قدیم نیست که امثال دکتر بگن خطای چشم بوده و اینا. قدیم ها میگفتن دیگه، میگفتن این بشقابای پرنده خطای چشمه.
آقای شمع‌زاده، اگر این نکته که شما میفرمایید و تأکیدی که در باره وجود جنها دارید خب حقیقتا معنا داره، چرا تا به حال به نظرتون هیچ تحقیق مستدل علمی، اگر من اشتباه میکنم منو تصحیح بفرمایید، در مورد وجود جنها به دست نیومده؟ چرا فکر میکنید اگر که چنین چیزی وجود داره تا به حال علم که اینقدر پیشرفت کرده این موضوع رو کشف نکرده؟
همینجور که امثال هاوکینگ هستن و توهم خدا رو نوشتن، دانشمندانی هم هستن که برعکسش نوشتن. مثلا فرانسیس کالین زبان خدا رو نوشته، استدلال رو برده جن نگاه کن یک کلمه عربی قرآنیه. بله آقای دکترم درست میگن، ولی در مثلا تورات افیلیم آمده. دانشمندان دیدم اگر رد کردن، به طور کلی رد نکردن،
من میتونم اسمشو
عوض کردن.
خواهش میکنم بفهمین آقای زارر از شما سوالی دارن. آقای
شمع‌زاده، تعداد این جن ها چند تاست؟ تعدادشون چقدر؟
مثل که من میگم موال سر من چند تاست،
چرا اینا در طول تاریخ وجود دارن، جسمیت دارن، چرا نمیان توی این شهرهای بزرگ با مردم در تماس باشن، با من بی اعتقاد تماس بگیرن، منو معتقد کنن؟ و اون داستان های یو اف او که گفتین داستان های ساختگی هست برای شهرت طلبیه، یا یه عده تو بیابون های امریکا دچار توهم میشن، درست مثل عربایی که دچار توهم شدن و جن رو آفریدن و اینا رو گزارش میکنن، مطبوعات پاپولیستی برای سرگرمی مردم درست کردن از یو اف او، نمیدونم یو اف او میاد هلیکوپتر میبره، چنین چیزهایی وجود نداره؟ و چرا این همه جنهایی که به اندازه موهای سر من و شما یا بیشتر هستش، چرا تا حالا با یکی تماس واقعی نگرفتن؟ چرا نمیان تو آزمایشگاه‌های علمی خودشونو نشون بدن؟
آقای شمع‌زاده
واقعا جواب میخوام شما. خنده دار این پرسش، چون که
به نظر من حرفای شما بیشتر خنده داره.
خب
ببینید شما به قرآن استناد میکنید که اصلا نمیدونید گفته کی هستش.
خب شما مطالعه ندارید، خب مطالعه کنید. جن معنیش میدونید که یعنی پنهان، اگر پنهان نبودن اصلا جن بهشون نمیگفتن. این یکی. در ثانی آخه من نمیدونم با کسی که خدا را باوره و همه چیز رو رد میکنه چه جوری بحث میشه که
اثبات حرفاتون به باورمند آسونه، ولی باید شما استدلالی داشته باشین که به اونایی که باور ندارن حرفتون رو بقبولونید، وگرنه یه عده آدم خرافاتی که به این چیزا باور دارن اثبات حرف شما کار ساده ایه. خب بهشون میگین خدا گفته، قرآن گفته، امام جعفر صادق گفت، ولی شما باید انقدر استدلال قوی داشته باشین که به منی که درجه علمی رسیدم که به هیچ چیزی غیر علمی باور نمیتونم داشته باشم حرفتون رو ثابت کنید.
آقای شمازاده من شاید
توهین نکنید که چون من باور ندارم پس دیگه قابل بحث با هم دیگه نیستیم. بتونید به من بی باور حرفتون رو ثابت کنید، همینجوری که من میتونم بهتون ثابت کنم که خلقت بشر در بهشت انجام نگرفته، در همین دریاهای گرم آفریقا انجام گرفته و از اونجا هستش که طی تحول تکامل داروینی ما به اینجا رسیدیم. بهتون هزاران کتاب بدم ثابت کنم براتون که کاملا گمراه کننده است حرفتون.
آقای شمازاده، اعتقاد به وجود جنها که حالا در فارسی به اشتباه جمع میزنن میگن اجنه، چی؟
غلط نیست، اجنه جمع جنه
به حال در مورد بحث لغوی نخواهیم بکنیم، ولی اعتقاد به وجود جنها پرسش من این هست که امروز به چه کار بشر میاد؟
متاسفانه همش میخواییم حالت این مناظره رو بکشونیم به توهم و تصرفت و تو حمام ها و چیزی که مادر بزرگا میگفتن. شما میگین ثابت کنی که بیان و به من بگن، دکتر میگن به من بگن که من اصلا نمیتونی جنس شما اصلا اون شرایط شما با هم نمیشه. اگه با هم میشه
آقای شمازاده در مورد
من یه لحظه اشکال استدلالی شما اینه که هر وقت به بنبست میرسین به خدا پناه میبره. این
من اصلا اعتقادم از روی قرآن خداست.
به موجودات روی زمین میکنیم که حالا شما میگه یه عدهشون رفتن امریکای جنوبی، نمیدونم اینا از کجا در آوردین که اصلا چنین چیزهای واقعا اصلا تخیلی و توهمی، اصلا یه چیز
توهمی نیست. اینا حدیث هست، حدیث های موثق، یه دونه حدیث هست که رمزگشای اینه و در
این حدیث هم همین جوریه، حدیث هم استدلال منطقی نیسته.
آقای شمازاده از شما پرسیدم ولی به سوال من جواب ندادید که اساساً در جهان امروز چه کارکردی داره اعتقاد داشتن به جن؟ در بسیاری از موارد کسانی که به کارکرد به جن در واقع اعتقاد دارن، به وجود جن، خب به دچار ترس و نگرانی و هراس و مسائلی از این دست هستن که مسائل مثبتی نمیتونه باشه. این اعتقاد چه کمکی به اشخاص میکنه و به چه کاری میاد که شما ازش صحبت میکنید و حتی در مورد جن شناسی صحبت میکنید؟
ما اگر جن رو یک موجودی مثل خودمون بدونی ترس دیگه ازش میریزه، ولی اولین خاصیتش اینه جن رو بشناسیم به عنوان یک موجود مثل ما. ولی شرایط این که به همراه ما در یک زمان در روی کره زمین باشن امکانش نیست و شاید هم در یک فاصله زمانی با ما در همین کره زمین هم باشن که مدارک و اثرش هست، کتاب ها در این زمین نوشته شده، جهان های موازی. خیلی فایده داره شناخت جن، یعنی اگر ما جن رو نشناسیم از انسان رو نمیتونیم بشناسیم. وقتی یک باستان شناس، یک انسان شناس در تحقیقات خودش میبینی که یک مسائل بسیاری که نمیتونه مال انسان باشه، نمیدونی چیه، اسمشو میذاره موجودات ناشناخته. خب همون موجودات ناشناخته جن هست که روی زمین چندین هزار تا زندگی کرده، آثار گذاشته.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای کیمیای اسدی. من میخوام جنبندی شما رو بشنویم.
مردم رو باید از این توهمات هزاران ساله بیرونشون آورد. این مردم بیچاره دچار خرافات عمیقی شده، مخصوصا در از 40 سال گذشته که تفکر دینی بر ایران غلبه کرده، این افکارم یه دکون بازاری شده و من نمیدونم چجوری آقای شمایی زاده فکر میکنه که برداشتشون از برداشت هزاران ساله درباره این موجودات خیالی ماوراء طبیعه بهتره. به جز اینکه فقط بگن که این تو قرآن آمده یا حرف خداش. من 40 ساله با بیماری مغز و روان و اعصاب اینا کار دارم، در 12 کتابم نوشتم و ترجمه کردم راجع به ماهیت فیزیکی بدن. هیچ احتیاجی به این حرف برای انسان شناسی نیست. برای انسان شناسی تنها راه زیست شناسیه. زیست شناسی علمی و بیولوژی مغز هستش. اگر میخوان آدمو بشناسین باید مغزشو بشناسین. فقط و فقط و فقط هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره. بقیه‌اش همه انحرافیه، همه گمراه کننده است. فقط یه ده آدم نادان عامی ساده لوح و گول میزنن و دچار توهمشون میکنن و یه باورایی که هیچ درد نخواهن خورد.
آقای دکتر، اگه جوانی امروز به شما، جوان ایرانی از تهران به شما مراجعه کنه و در مورد بگه من جن دیدم، شما چه بهش خواهید گفت؟
اولا که میگم که بلافاصله برو یک متخصص روانشناسی ببینن، روانپزشکی و روانشناسی، بلافاصله مکسم نمیکنم. یعنی نه تنها جن دیدم، هر چیزی رو اگه بگه که از من از غیب ندایی رسید، بلافاصله میگم برو یه روانپزشک یا روانشناس. قبل از اینکه جنونت به حد کلینیکی بالینی برسه میگم برو یه متخصص روانپزشکی یا روانشناسی ببین و خودتو درمان کن قبل از اینکه اختلالت عمیق‌تر شه.
خیلی سپاسگزارم دکتر تقی کیمیایی اسدی و آقای احمد شماعزاده، میهمانان این هفته برنامه تابو.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.